أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این فروعی بود که مرحوم شیخ اعظم در مکاسب طرح فرمود که آیا این شرطا جایزه یا نه، اینا خلاف شرع خلاف کتابه. یکی این بود که اگر کسی شرط بکنه که این به حساب عبد یا این امه که ازدواج میکنه با غیر و اون غیر حره، بچهش رق باشه، ولدش رق باشه، حر نباشه، خب این ممکنه کسی بگه مخالف شرعه. چرا؟ چون روایات عدیده ای داریم که ولد تابع اشرف ابوینه. اگر احد الابوین حر باشن، چه پدر چه مادر، ولد حر و عبد و رق نمیشه. یا مثلا ارث متعه، اگر در عقد متعه شرط بکنه که این به حساب زن، این زن متعه متمتع بها ارث ببر. شیخ رحمت الله علیه می فرماید یک مطلب را ما گیر کردیم. به تعبیر من، شما میگید در غیر عقد متعه اگر کسی شرط بکنه این زن متعه ارث ببره، این شرط باطل خلاف شرعه. اگر در عقد متعه شرط بکنه اجنبی ارث ببره، اینم خلاف شرعه. اینم باطل. ولی اگر در عقد متعه شرط بکنه متمتع و بها ارث ببره، این اشکال نداره. یا اگر شرط بکنه اجنبی عبد باشه، این شرط قطعا باطله. اگر شرط بکنه بچه این امه یا این عبد رق باشه، این شرط صحیح. میفرماد ما موندیم این ادلهی که میفرماید ولد تابعه اشرف ابوین هر کدامشون خور باشن ولد خور میشه، یا این ادلهی که میفرماید ارث فقط این افراد میبرن غیر اینا ارث نمیبرن، یا اینا حکم اقتضائیه، یعنی فی حد نفسه لو خلیه و طبعه عنوان آخری نباشه. اگر اینه، خب چه فرقی میکنه که در عقد متعه شرط بکنه یا در غیر عقد متعه شرط بکنه؟ چه فرق میکنه که متمتعون بها رو شرط بکنه یا اجنبی رو شرط بکنه؟ چه فرق میکنه؟ اگر میگی نه اونها علت تامه، هر عنوانی هم تاری بشه باز ارث نمیبره، خب چه فرقی میکنه در عقد متعه هم باشه خلاف شرعه، در عقد غیر متعه هم باشه خلاف شرعه، در غیر عقد متعه هم باشه خلاف شرعه، متمتعون بها هم باشه خلاف شرعه، غیر متمتعون بها هم باشه خلاف شرعه؟ تفصیل را میفرماید ما موندیم به تعبیر من. خب این تفصیل مآلش به احد الامرین، یا به این است که ما بگیم هر شرطی که مخالف کتابه نافذ نیست الا این شرط، یعنی تخصیص بزنیم بگیم هر شرطی که مخالف کتاب هست نافذ نیست الا این شرط، که این شرط ولو مخالف کتابه ولی نافذ. این یک راهه. راه دوم اینه که بگیم نه، اون حکم کتاب حکم اقتضائیه، یعنی مع القذ عن تریان عنوان آخر فی حد نفسه. اینم یک راه. راه اول که فرمود موهونه، یعنی چه که این شرط ولو مخالف کتابه نافذه، یعنی چه؟ راه دومم لا یخلو عن تأمل. چرا؟ چون اگر این حکم حکم اقتضائیه لو خلیه و طبعه فی حد نفسه، حالا چه فرقی میکنه در ضمن عقد متعه شرط بشه یا عقد بیع شرط بشه؟ اگر علت تامه، خب هر دوتاش باطله. لذا اون تخصیص اولی که موهونه، دومی هم که میفرماید لا یخلو عن تأمل. ما عرض ما این است که نه، اولی موهون نیست جناب شیخ، چه اشکال داره؟ شارع بفرماید هر حکمی که مخالف کتاب باشه نافذ نیست الا این حکم، ولو مخالف کتاب نافذ. چرا؟ چون اگر مراد از کتاب ما کتب الله باشه، حق با شیخ، ما کتب الله قابل تخصیص نیست، چون میشه اجتماع امر و نهی، میشه امر به ضدین. اما اگر مراد از کتاب یعنی ما فی دفتین، این ظواهر قرآن، یک کسی نگه آقا مراد واقعی قرآن، مراد واقعی که قرآن نیست، مراد از مراد واقعی خداوند سبحانه که قرآن نیست. قرآن یعنی اونی که در این کتاب شریف نوشته شده. الان اگر قرآن بفرماید اوفو بالعقود، عقده به تخصیص خورده، خواهی این روایت مخالف قرآنه، مخالف قرآنه. بگیم نه، مخالف ظاهر قرآنه، مخالف واقع قرآن نیست. واقع قرآن یعنی چه؟ قرآن همین مراد استعمالی الفاظه. اونی که مراد جدی خداوند سبحانه، او که قرآن نیست، او که قرآن نیست، مراد استعمالی چه اشکال داره؟ قرآن مراد استعمالیش این است اوفو بالعقود ولیکن عقد هبه را تخصیص ده. اینی که میفرماید عقد هبه جایزه یا خیار مجلس داریم، این همه تخصیص اوفو بالعقوده، این مخالف قرآنه. اگر ما گفتیم خاص منفصل، کشف نمی کنه که ظهور قرآن مراد نیست، یعنی لفظ ظاهرش این نیست. اگر ما گفتیم خاص منفصل، با مراد استعمالی نمی جنگه. مراد استعمالی قرآن، قرآن این مراد استعمالیشه. مراد جدی که قرآن نیست. بله، خداوند سبحان اگر مراد از کتاب الله اونی باشه که شیخ میفرماید، یعنی ما کتبه الله علی العباد، احکام و قوانین شرع، او تخصیص درش معنا نداره. ولی مخالف قرآن اشکال نداره. ما مخالف قرآن نمیگیم، ائمه فرمودن نحن لا نخالف قول ربنا. اگه مراد از قول ربنا یعنی مراد جدی، یعنی حکم خداوند سبحان، بله ائمه علیهم السلام مخالف حکم خداوند سبحان نمی کنه. ولی اگر مراد از لم نخالف قول ربنا یعنی کتاب، خب خاصی که از امام صادق علیه السلام صادر میشه، این مخالف قرآن دیگه، اشکال نداره. شرط مخالف قرآن نافذ نیست الا این شرط، ولو مخالف قرآن نافذه. این موهومه به چه دلیل؟ موهونه به چه دلیل؟ آقای ایروانی رحمت الله علیه یک اشکالی کرده در حاشیه که اگر مراد از کتاب الله ظواهر قرآن باشه، هیچ موهونی نیست، اشکال نداره تخصیص. ولی توضیح نداده. من خیال میکنم مراد آقای ایروانی باید اینی باشه که من عرض میکنم، و این یه بحثیست که اثر عملی به اون صورت نداره، اثر اعتقادی هم نداره، چون یکی لازم نیسته که ما فردای قیامت، یکی از اعتقاداتی که باید علم داشته باشی مثل امامت نیست که آیا ائمه علیهم السلام مخالف قرآن حرف میزنن یا نمیزنن، که آیا قرآن مقصود همین مراد استعمالی است یا نه قرآن مراد جدی است. اگه این باشه، شاید در تمام حوزه های علمیه 50 نفر از اول خلقت تا آخر حواسشون به این جهات نباشه که اصلا این همین ظواهر بواطن چیه. اینا اعتقادات اجمالی لازمه، اعتقادات تفصیلی که علم داشته باشه لازم نیست، این به خلاف ائمه علیهم السلام. در ائمه علیهم السلام اعتقاد تفصیلی باید داشته باشه انسان، در نبوت اعتقاد تفصیلی باید داشته باشه، علم باید داشته باشه، اعتقاد اجمالی کفره، به درد نمیخوره. ولیکن این طوری نیست آقای شیخ انصاری. اما اون دومی هم که فرموده تأمل میخواد، اونم تأملی نمیخواد، چه اشکال داره؟ جناب شیخ، ما یک مطلب را خیال میکنم شیخ انصاری با همه عظمت و جلالتی که داره بر او مخفی مونده. اون مطلب این است که جناب شیخ، ما که میگیم این حکم فی حد نفسه لو خلیه و طبعه، مقصود ما اینه، نه اینکه فی حد نفسه که هر عنوانی که عارض شد بگیم نه دیگه این اطلاق نداره. نه، الان اگه شما بگی آقا این آقا لباس پوشیده رئیس جمهوره، میگه بله، میگه خب رئیس جمهوره لباس پوشیده پس به نامحرم میتونه دست بده، میگه ای بابا این روایاتی که اجتناب آیات میفهمد، نه اینا فی حد نفسه. اما اگر رئیس جمهور شد و لباس پوشید و میخواد بره این ور اون ور، این فرق میکنه. نه، مراد از فی حد نفسه یعنی به نسبت به یک عنوان دیگه. ممکنه شما این ارث نمیبرن غیر از این توایف را به نسبت به عقد متعه اگه شرط بکنی، المؤمنون عند شروطهم بیاد، این میشه عنوان ثانوی و حکم فی حد نفسه. ولی اگر این را در عقد اجاره شرط بکنی، در عقد بیع شرط بکنی، المؤمنون عند شروطهم بیاد، عرضم به حضور شما این عنوان ثانوی نشه. البته درست فرمایش شیخ که شیخ بفرماید آخه بابا یا به نسبت به المؤمنون عند شروطهم عنوان ثانوی هست یا عنوان ثانوی نیست. ما میگیم بله جناب شیخ انصاری درسته، اگر ما بودیم و ادله خاصه نبود، ما بودیم و المؤمنون عند شروطهم بود، یک کسی متعه کرده بود در او شرط کرده بود، یه حق با شماست. المؤمنون عند شروطهم خلاصه یا عنوان ثانوی به حساب میاد یا عنوان ثانوی به حساب نمیاد، یا اون نسبت به المؤمنون عند شروطهم اطلاق داره یا اطلاق نداره. این درسته، ولیکن ادله خاصه اگر آمد چه اشکال داره؟ وقتی یک دلیل خاصی میاد معلوم میشه او نسبت به این اطلاق نداره. نمیدانم این چه احتیاجی به تأمل داره. اگر ما بودیم و ادله خاصه نبود، فقط ما بودیم و المؤمنون عند شروطهم، یه حق با شما بود، فرقی بین عقد متعه و عقد بیع و اجاره و اینا نداره. ولی اگر ادله خاصی آمد هیچ محذوری نداره. این کلیه مطلب. ادله خاصه بله، در روایاتش رو میخوندیم دیگه. اما این که اگر دیروز عرض کردیم کسی در عقد نکاحی که امعی را تزویج کرده به یک حری یا عبدی را تزویج کرده به یک حری و در اون عقد شرط کرده که این ولد حر باشه، مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده دو طائفه روایات داریم. یه طائفه روایات داریم که این شرط نافذه، یه طائفه روایات داریم که این شرط نافذ نیست. ما آقای خویی روایات را که مجددن دیشب بررسی کردیم، روایات یکی عمومات، که ولد حر حره. و این عمومات هم ارزم به حضور شما هفشت روایت، سندش هم درسته که دیروز هم خوندیم، حالا امروز هم یه چند تاش هم میخونیم. محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق رحمت الله علیه قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن الرجل يتزوج بأمت قوم والولد مماليك او احرار، قال الولد احرار الولد احرار، ثم قال اذا كان احد والديه حرا فالولد حر. اطلاق داره. و به اسناده عن جمیل ابن دراج عن رجل تزوج بأمت فجاعت بولد قال يلحق الولد بأبيه قلت فعبد تزوج حرة قال يلحق الولد بأمه. محمد ابن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في العبد تكون تحته الحرة قال ولده ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه وهكذا. خب اینا چندین روایت که این روایات دلالت میکنه بر اینکه اگر احد ابوین حر باشه اینجا ولد حر. روایتی ما داشته باشیم آقای خویی که در اون روایت شرط کرده باشه بچه این عبد یا این امه که احد الابوینش حرن رق باشه، ما همچین روایتی پیدا نکردیم. حالا این آقای خویی رحمت الله علیه از کجا می فرماید نمی دانم. بله روایت ده اینه و عنه عن ابراهیم ابن هاشم عن ابی جعفر عن ابی سعید عن ابی بصیر عن ابی عبد الله علیه السلام قال لو ان رجلا دبر جاریتن. اگر تدبیر کرد، تدبیر عبد مدبر یعنی مالکش میگه انت حر دبر وفاتی، ثم زوجها من رجل فوطعها کانت جاریته و ولدها مدبرین. اینجا جاریه و ولد هر دو مدبرن. کمالو ان رجلا اتا قوما فتزوج إليها مملوكتهم كان ما ولد لهم ممالیک. اگر یک مردی قومی آمد پلوی قومی تزویج کردن اون قوم مملوکه خودشون را، امه خودشون را، کان ما ولد لهم ممالیک. این روایت نداره که شرط کردن، این روایت نداره که شرط کردن. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه این روایت را حمل کرده بر صورت شرط که فرموده خاضا و الم یکن فیه ذکر الشرط صریحا، اگرچه که ذکر شرط نکرده، لکه فرموده فنحنو نعلمو انه مراد، که شرط مراده، به دلالت ما قدمناه فلا وجه لهذا الا الشرط. این روایت رو شیخ طوسی رحمت الله علیه وقتی که کنار اون ده تا روایتی که خوندیم که همش فرمود یلحق به ابیه یلحق بالحر یلحق بالحر، خب میفرماد این وجهی نداره مگر اینکه شرط کرده باشه. خب این حرف درست نیست جناب شیخ. اگر یک روایتی ظاهرش تعارض کرد ما نمیتونیم حمله بر یک وجهی بکنیم که تعارض نباشه. این روایت اینه. خب این معارضه، قابل اخذ نیست، علمش رو به امام علیه السلام واگذار میکنه. اما این نداره که عرضم به حضور شما، این روایت نداره که به حساب شرط کرده. شرط از کجا شما در آوردی؟ مضافاً به این که ما دیروز عرض کردیم این ابی جعفر احمد ابن محمد ابن عیسی است که کنیش ابی جعفر شیخ قمیین رحمت الله علیه، منتقا فکر کنم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده ما یک مورد هم نداریم که ابراهیم ابن هاشم از احمد ابن محمد ابن عیسی روایت نقل بکنه. البته اونطوری که در ذهن من، احمد ابن محمد ابن عیسی با احمد ابن محمد ابن خالد برقی اینا در یک طبقه، ابراهیم ابن هاشم هم در همین طبقه، ولی من سندهای زیادی از کافی در ذهنم که ابراهیم ابن هاشم از طبقه، به نظرم اصلا از احمد ابن محمد ابن عبدالله برقی روایت نقل میکنه. ولیکن حالا الان این فرمایشی که آقای خویی فرموده که ما یک مورد هم نداریم، این الان من اظهار نظر نمیتونم بکنم چون مورد خاصی نداریم، ولی به لحاظ طبقه و اینها اشکالی نداره. و همین جهت آقای خویی در سند روایت هم اشکال کرده که این ابی جعفر احمد ابن محمد ابن عیسی نیست و مجهوله، لذا روایت اعتبار ندار. ولیکن اگرم برفض سندش رو قبول بکنیم، این دلالتش شرط ندار. مرحوم صاحب وسائل رحمت الله علیه فرموده احتمال داره این روایت موردش این بوده که مردم عبد بوده و تزوج به غیر اذن مولا. این مطلب تو ذهن من هست که این رجل اطلاق داره، اطلاق داره عبد باشه یا به حساب حر باشه. خب اون روایات حر تخصیصش میزنه، اون روایات حر تخصیصش میزنه، منتها در روایات اگر یک جای عبد تزویج بکنه میگن عبد تزوجه، رجل تزوجه نمیگن. اینم فکر میکنم حرف درستی نباشه. چرا؟ چون ثابت نیست که هر جا رجل بگن مقصود حر باشه، مخصوصا که این به حساب احتمال مرحوم صاحب وسائل را که دیدم قوت قلبم بیشتر شد.
یک مورد داشته
باشین
رجل بگن
عبد، چرا؟ کی میگه هر جایی که رجل گفتن؟ شما که داری منکری باید بیاری،
باید اینی که اطلاق
نه اطلاق داره، شما باید بگی که هیچ جا نیست. وقتی که فرمایش مرحوم صاحب وسائل را دیدم قلبم محکم شد، از این جهت که صاحب وسائل در تتبعش در روایات خیلی بیشتر از آقای خویی و دیگران، از همه اینایی که الان اصلا صاحب وسائل بیشتر روایات را کار کرده، حالا نسبت به صاحب حدائق نمیگم، ولی از تمام فقها و اصولیین صاحب وسائل روایات رو بیشتر دیده. نمیخوام بگم قوت علمیش زیاده، نه، ولی روایات را بیشتر از بقیه کار کرده. خلاصه این که رجل به در روایات هر جا باشه مقصود خورده، نه، اینا ادعای اضافی. خب این روایت هم که به حساب نیست. بله ما از اون ور روایت داریم که اگر ازدواج بکنه شرط بکنه که ولدش خور باشه، این روایت و به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب شیخ طوسی رحمت الله علیه، عن موسی ابن القاسم و علی ابن الحکم، عن ابان، عن عبد الرحمن ابن ابی عبد الله، عن ابی عبد الله علیه السلام، فی رجل یزوج جاریته رجلا و اشترط علیه ان کل ولد تلده فهو حر فطلق زوجها ثم تزوجت آخر فولدت قال ان شاء اعتق و ان شاء لم يعتق. این روایت دلالت میکنه که نه، اگه شرط حریت نکنه اون ولد اب مملوکه، اون ولد مملوکه. منتها حالا این روایت دیگه نداره که اتفاقا اینم یکی از اون جاهایی است که من خیال میکنم اونایی که مدعی هستن که رجل مقصود خوره، فکرم نمیکنم کسی، من به عنوان یه احتمال ذکر کردم، کسی ادعا بکنه که رجل در روایات هر جا هست مقصود خوره در این تزویج و اینا. این فکر میکنم مگر از آقای سیدی زمجان آورده باشه، اشکال نداره خور باشه، چون اشکال نداره، چون این هر دو عبد و امه بودن، شرط میکنه که ولدش خور باشه. نه انشاء اعتق و انشاء لم یعتق. و عرضم به حضور شما یک روایات دیگری هم هست. ما روایاتی داریم که شرط بکنه خور باشه، ولی روایتی باشه که شرط بکنه عبد باشه این شرط نافذه ما پیدا نکردیم. آقای خویی هم که خدا رحمتش بکنه فرموده این، عرضم به حضور شما، نصوصی هست. البته شاید تو کتاب نکاح در بحث نکاح عبید و اما اونجا شاید دیگه، دیشب اون جلد 33 نکاح را پیدا نکردم که توی خونه گشتم، دم دستم نبود که ببینم اونجا روایتی ذکر کرده یا نکرده، ولی اگر اونجا روایتی ذکر کرده بود که بررسی میکنیم، اگر نه که ما روایتی ندید. این نسبت به رق و به حساب که شرط بکنه که ولدش رق باشه. اما نسبت به ارث، نسبت به ارث ما یه عموماتی داریم که این عمومات دلالت میکنه که متعه ارث نمیبره. یک روایاتی داریم که دلالت میکنه با شرط ارث ارث میبره. یک روایاتی داریم که دلالت میکنه ارث میبره مگر این که شرط بکنه ارث نبره. یک روایاتی داریم که دلالت میکنه اگرم شرط بکنه ارث ببره ارث نمیبره. ما این چهار طایفه روایت را که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه یک طایفش را اصلا حالا یا غفلت کرده یا اصلا توجهی بهش نکرده عمدن، ما ببینیم همچین چهار تا طایفه روایاتی داریم. اگر داریم و سندش درسته، جمع عرفیش چطور میشه؟ این روایات روایاتی که دلالت میکنه مطلقا ارث نمیبرن، چه شرط بکنه چه شرط نکنه، یکی این روایت، روایت سوم در باب 32 از ابواب المتعه، خدا رحمت بکنه این مرحوم آقای تبریزی را، یه جمله ای میفرمود که متاسفانه حوزه علمیه الان کلا رویگردان شده. تمام فقاهت در دو کلمه، دقت‌های اصولی مخصوصا تطبیقات، تطبیقات اصولی و تأمل در روایات، به غیر اینا دیگه کسی خود وقتشو معطل بکنه، اول خیانت به خودش کرده بعدم خیانت به دیگران کرده، اگر قدرتی داشته باشه و مستر امری باشه. اگر قدرتی نداشته باشه و مستر امری نباشه که خیانت به خودش کرد. که فقط و فقط عمر را، اتفاقا چیزی که من بارها و بارها اصرار داشتم، آقا غیر فقه و اصول طلبه ها را مشغول کردن جهالت یا خیانت. دیدم بعضی از اینایی که سنشون بالاست همین حرف را زده بودن که فقط فقه و اصول، فقط فقه و اصول. هر طلبه‌ای که غیر فقه و اصول کار کرده خسرت دنیا و آخره. هر کی کار کرده فقه و اصول، متفق و اصولی که عرض میکنیم نهی که حالا عرضم. و در فقه و اصول، اصول تطبیقات و روایات، انسان روایات. ولی متاسفانه طلبه میبینی تازه از تخمق سر در آورده میگه ما نشستیم خود ما روایات بررسی میکنیم، تو غلط کردی. بررسی کردن روایات مال کسی است که در اصول قهار دیگه، حداقل 30 نفر را ضرب فنی میکنه. 30 نفره درست و درمان امثال شیخ انصاری را، نه ای که 30 نفره ارزم به حضور شما پخمرا. یعنی چی که ما نشستیم روایات بررسی میکنیم؟ مگه تو روایات حالیت میشه؟ خب این روایات، روایات مطلقه اینه، بله، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث فی المتعه قال ان حدث بهی حدث لم یکن لهم میراث. یا روایت، حالا این سندش چون بعض اصحابهی داره ما هم قبول نداریم مرسلات ابن ابی عمیر را، این روایت دیگه. و عنه عن صفان عن ابن مسکان عن عمر ابن حنظله عن ابی عبدالله علیه السلام لیس بینهما میراث. اینم اطلاق داره، اینم متا عمر ابن حنظله را ما معتبر نمیدونیم چون از معارف بودن کافی نیست. این روایت که روایت هشتم در همین بابه، ان بله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، بله، عن المتعه قال حلال لک لک من الداغه و من رسولهی، قلت فما حدها؟ قال من حدودها الا ترثها ولا ترثک. این روایت ده، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن موسی ابن بکر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام لا میراث بینهما فی المتعه اذا مات واحد منهما فی ذلک الاجل. عرضم به حضور شما، خب روایاتی که دلالت بکنه که متعه ارث میبره اگر شرط بکنه، یکی صحیحه احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، روایت اول در باب 32، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال تزویج المتعه نکاحون به میراثن و نکاحون به غیر میراثن. یه نکاح هست که ارث میبره، یه نکاحی هست که ارث نمیبره. ان اشترطت کانه و ان لم تشترط لم یکن. اگه شرط ارث بکنه ارث میبره، اگه شرط ارث نکنه ارث نمیبره. یا عرضم به حضور شما این روایت دیگه که روایت پنجم در همین باب 32، محمد ابن الحسن به اسناد یی عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن مسلم سألت ابا عبدالله علیه السلام کم المهر یعنی فی المتعه قال ما تراضی علیه، هرچی که راضی شده، الا ان قال و ان اشترط المیراث و هما علی شرطهما، اگه شرط میراث بکنن بر شرطشون باید باشه. روایت دیگری که باز عرضم به حضور شما، بله دیگه روایت دیگه در این باب که دلالت بکنه که به حساب ارث میبرن با شرط، روایت دیگه ندارم. خب یه طایفه روایات هست که میفرماید ارث میبرن مگر شرط بکنن که ارث نبرن. ارث میبرن مگر شرط بکنن که ارث نمیبرن. اونم روایت دوم در همین بابه، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بکیر عن محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول فی الرجل یتزوج المرأت متعتن انهما یتوارثان اذا لم یشترطا. اینا ارث میبرن اگه شرط عدم ارث نکنن. و انما الشرط بعد النکاح. اما اون طائفه از روایات که دلالت میکنه حتی اگر شرط ارثم بکنن ارث نمیبرن، که مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه در حاشیه مکاسب فرموده شرط ارثم بکنن ارث نمیبرن، این شرط مخالف کتابه. اون دو تا روایته، یکی مرسله کلینی روی انه لیس بینهما میراثون اشترط او لم یشترط، شرط بکنن یا شرط نکنن. یکی هم روایت هفتم در این بابه و به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن البرقی عن الحسن ابن الجهم عن الحسن ابن موسی عن سعید ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یتزوج المرأت متعتن ولم یشترط المیراث قال لیس بینهما میراث اشترط او لم یشترط. این دو تا روایت میفرمایند ولو این که شرط میراث بکنن ارث نمیبرن. بله؟ نه. نه اشترط اولا تصریح کرده. تصریح بکنه اکرم العلماء عدولا کانوا و فساقا، این دیگه عموم نیست، این تصریح. خب این روایت را مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه اشکال سندی کرده. اون مرسله کلینی که خب مرسله شاید هم همین روایت باشه، این روایت هم فرموده حسن ابن موسی و سعید ابن یسار، اینا توثیق نداره. من دیشب همینطور داشتم این روایات را تأمل می کردم، یه معنایی به ذهنم رسید که آقای خویی شما روایت را اشتباه معنا می کنید. ببین سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعتا ولم يشترط الميراث قال ليس بينهما ميراث اشترط او لم يشترط. خب مفعول اشترط چیه؟ آقای خویی مفعول اشترته را چی گرفته؟ میراث گرفته. اشترته المیراث. و حال اون که این شاید مقصودش اشترته عدم المیراث باشه. و لم یشترت المیراث، میراث را شرط نکردم که ارث ببری یا نبری. این به قرینه اون روایتی که انهما یتوارثان اذا لم یشترتا، آقای خویی من اصلا خیال میکنم این روایت معناش اینه، چه شرط بکنن ارث نبره، چه شرط نکنن ارث نبره، ارث نمیبره. نه، اینا شرط میراث نکردن، یعنی نه شرط میراث کردن نه شرط عدم میراث کردن. نه خب شرط چی رو شرط بکنن؟ نه ممکنه عدم میراث. اتفاقا دیدم، بعد دیدم خدا رحمتش کنه شیخ طوسی، دیگه شیخ طوسی آقای خویی فصل الخطاب بین من و شماست، تعارضات ساقطه رجوع میکنیم به عام فوقانی، عام فوقانی هم شیخ طوسی رحمت الله علیه، حمله و شیخ علی اشتراط سقوط المیراث حمل کرده، شیخ روایت را بر جایی که شرط سقوط میراث را اگر شرط نکنی، چون مخصوصا که یک روایت هم داریم نظیرش، اون روایت دوم در همین بابه، انهما یتوارثان اذا لم یشترطا و انما الشرط بعد النکاح. خب حالا اگه کسی بگه آقا ما تا الان روایتی پیدا نکردیم که سند داشته باشه و دلالت داشته باشه بر این که شرط میراث به درد نمیخوره، چون مرسله کلینی که به حساب چیز نداره، سند نداره، با اینکه همه اشکالی که در اینجا کردن در مرسله کلینی هم میاد، لیس بینهما میراثون اشترت او لم یشترت، همونجا هم میاد سندش هم که مرسله. دلالی هم این روایت هفتمم حسن ابن موسی، خب بعضی ها فرمودن مقصود از این حسن ابن موسی، حسن ابن موسی الخشابه، حسن ابن موسی الخشاب و سقی. آقای خویی دو تا حرف داره، فرمایش داره، یک فرمایشش این است که خب اولا این روایت سند نداره، برفض سند داشته باشه تعارض بکنه اون روایاتی که شرط ارث بکنه، او موافق قرآن و مقدم میشه. دیدم بعضی ها فرمودن که نه، این موافق قرآن نیست. این باعث شد که یک مطلبی دیشب در ذهن من چرقه زد که در نهایت فرمایش آقای خویی درست میشه، ولی یه مطلبی چرقه زد که جای تأمل داره. اگر الان مثلا قرآن میفرماید احل الله البيع، یک روایتی بیاد بفرماید بیع ربوی جایز، آیا اینه میگی موافق قرآنه یا نمیگی موافق قرآنه؟ فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق القرآن فخذو، این موافق قرآن بگیم یا نه موافق قرآن نیست؟ ممکنه کسی بگه موافق قرآن نیست، چون قرآن میفرماید هر بیع نافذه، این میفرماید بیع ربوی نافذه، مثلا این که موافق قرآن نیست. اگر مثلا قرآن میفرماید اوفو بالعقود، بعد یک روایتی بفرماید اوفو بالعقود الم یشترط فیها الخیار، اگر شرط خیار نشده، اینا بگی موافق قرآنه یا اینا بگی موافق قرآن نیست؟ یعنی چی؟ موافق میشود؟ ممکنه کسی بگه نه این موافق قرآن نیست. چرا؟ چون قرآن میفرماید اوفو بالعقود، به عقودتون وفا بکنید. این وفای به عقود را منوط کرده، معلق کرده بر این که شرط خیار نکنی. این آیا عرفاً موافق قرآنه یا موافق قرآن نیست؟ یا اگر یک جمله شرطیه آمد که این جمله شرطیه منطوقش مطابق قرآنه، مفهومش مخالف قرآنه، مثل همینجا که معشتراته ما اگه شرط بکنه ارث میبره، اگه شرط نکنه ارث نمیبره، خب قرآن میفرماید زن ارث میبره، چه شرط بکنه چه شرط نکنه. اگه یه جمله شرطیه منطوقش موافق قرآنه، مفهومش مخالف قرآنه، آیا این روایت رو میگیم موافق قرآن که اخذ بکنیم یا موافق قرآن نیست؟ تأمل بفرمایید ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و لعن اعدائهم اجمعین. نه مفهوم داره اون خب باشه، نه نه اونی که
بله، خدا بیامرزه. اون یه فرمایش داده. سلام دوست. خیلی خوشا با یاد.